سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی روی موج متوسط 1296 میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. کمیته محافظت از خبرنگاران خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو زدی و صدای امریکا شده است. بر اساس خبرنامه این کمیته که شام دیروز نشر شد، طالبان به تازگی به اداره خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا دستور دادند تا دسترسی به وبسایت های این دو رسانه را محدود کند. این کمیته گفته که به ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ایمیل فرستاده تا در این مورد جزئیات بدهد، اما او تا اکنون پاسخ نداده. طالبان از اول دسامبر سال گذشته موج‌های متوسط و اف ام رادیو آزادی و صدای آمریکا را بستند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در عکس العمل به این اقدام میگوید که از هر طریق ممکن برنامه‌ها و اطلاعات به مخاطبین این رادیو در افغانستان رسانده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز در افغانستان وجود دارد. نت پرایس سخنگوی این وزارت شام دیروز در نشست خبری هفتگیش گفت که شاخه خراسان گروه داعش خیلی خطرناک است. این اظهارات در روز صورت گرفت که طالبان از راه اندازی عملیات به هدف سرکوب شورشیان گروه داعش در کابل خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سفارت افغانستان در انقره شمار افغانهای جان باخته در زلزله اخیر ترکیه را دست کم 116 تن خوانده است. فسله حکیمی قنسول افغانستان در انقره امروز در پیام به رادیو آزادی گفت که 74 تن از افغانها در ولایتهای عطای، 34 تن در ادیامان و 8 تن دیگر هم در ملاتیا جان باختند. آقای حکیمی گفت که ارقام فعلی نهایی نیست و شمار تلفات تا کنون از سوی هیئت‌های سفارت افغانستان در ترکیه جمع‌آوری شده. در زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه تا کنون بیش از 37,000 تن جان باختند. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برای یک سفر 3 روزه به چین رسید. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که هیئت از وزرای تجارت، اقتصاد و نفت ایران به شمول رئیس بانک مرکزی این کشور در سفر با رئیسی همراه هستند. قرار است رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به پیکینگ با همتای چینیش شی جین پینگ ملاقات کند. انتظار می رود چندین توافقنامه در این دیدار میان مقامهای ارشد ایران و چین امضا شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. عملیات دیشب طالبان علیه گروه داعش در کابل، اما وزارت خارجه آمریکا گفته که تهدید داعش در افغانستان خطرناک است. نت پرایس سخنگوی این وزارت:
البته گروه داعش خراسان در افغانستان وجود دارد. ما کشتار داعش خراسان را دیده ایم.
در این مورد نظر یک آگاه امور نظامی را هم خواهیم پرسید. از تجلیل روز عاشقان یا والنتاینز دی در افغانستان زیر سلطه طالبان هم جزئیات خواهیم داد.
در کابل و در هرات هم تجلیل کردیم و الان هرچی که بود نسبتاً با این پرسال و امسال چیز متفاوت‌تر بود.
اون هیاهو و اون شور و شوق سابقه نیست متاسفانه.
از تحولات تازه بحران اقتصادی در پاکستان هم گزارش داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. مقام های حکومت طالبان گفتند که در عملیات شب گذشته علیه گروه داعش در منطقه کارتی نم کابل 10 تن از افراد مسلح را کشته و شمار را هم بازداشت کردند. به گفته آنان این افراد داعش در عملیات اخیر در کابل دست داشتند. در کنار از این وزارت خارجه آمریکا تهدید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان خطرناک خوانده، اما افزوده که در صورت نیاز علیان اقدام خواهند کرد. بیشتر جاوید فیضی جزئیات داره.
در حالی که هفته گذشته در گزارش سازمان ملل متحد مشخص شد که داعش قصد حمله به سفارتخانه های ایران، چین و هند در کابل را داره، حکومت طالبان میگه که یک مخفیگاه داعش در کابل از بین برده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات ساعت 10 شب گذشته پایان یافته که در نتیجه به گفته مجاهد شماری از داعشی ها کشته و شمار دیگر زنده به اسارت گرفته شده. مجاهد گفت
ساختمان فرو ریخته است. برخی اجساد زیر ساختمان هستند. اجساد کمی پیدا شده است. تعداد کشته و تعداد نیز دستگیر شدند. در میان آنها اتباع خارجی هم بودند. این یک گروه بسیار شریر بود و در حملات اخیر در کابل دست داشتند و تحت تعقیب ما بودند.
هرچند سخنگوی طالبان تعداد دقیق تلفات رویداد فاش نکرد، اما یک منبع رسمی دیگه از طالبان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 10 داعشی کشته شده. طالبان در حال در مورد عملیات بر مخفیگاه نظامیان داعش در کابل صحبت میکنند که پیش از این گفته بودند که این گروه از بین رفته و توان سربلند کردن را نداره. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شاخه خراسان گروه داعش تهدید خطرناک بر افغانستان میدانه. نت پرایس سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت که آمریکا متعهد به مبارزه با گروه داعش است و در صورت لزوم علیه اونا اقدام میکنه. نت پرایس گفت
البته گروه داعش خراسان در افغانستان وجود دارد. ما کشتار داعش خراسان را دیده ایم. هیچ آمریکایی نیاز به یادآوری خطری که این گروه هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست 2021 ایجاد کرد ندارد. رئیس جمهور بایدن متعهد است که بر داعش خراسان تمرکز کند و در صورت لزوم و یا در صورت مشاهده نقشه آنها که آمریکا و متحدانش را هدف قرار می‌دهد علیه آنها اقدام خواهیم کرد.
این در حال است که پنجشنبه گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تهدیدات داعش بر جهان، شماری از کشورهای عضو شورای امنیت از گسترش تروریسم در افغانستان و گروه داعش ابراز نگرانی کرده و از خطر تروریسم و گروه داعش به منطقه و جهان هشدار دادند. کشورهای شرکت کننده در این نشست ابراز نگرانی کردند که گروه داعش در حال برگشت به افغانستان و منطقه است.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی جزئیات میداد و گفت که حکومت طالبان از عملیات علیه گروه داعش در منطقه کارتینه و کابل خبر داده، همزمان وزارت خارجه آمریکا داعش یک تهدید در افغانستان خوانده. برای داشتن تحلیل در این مورد و باز کردن این موضوع همین اکنون محمد رادمنش آقای امور نظامی را با خود دارم. رادمنش صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه دعوت ما را پذیرفتین. ای تهدید را که اکنون امریکا میگه و در ای در حال است که طالبان میگن که ما عملیات کردیم علیه داعش در افغانستان، ای تهدید آیا جدی است به نظر شما؟
خب سلام بر شما، سلام بر بینندگان محترمتان. یقینا داعش که برخواسته از کشورهای آسیای غربی است، اکنون در افغانستان به نام‌های دیگه‌ای که به وجود می‌آید محصول کار استخباراتی پاکستان و همچنان به وجود آوردن تهدیدات بر علیه کشورهای دیگه هست که متاسفانه پاکستان مطابق همان استراتژی خود اینها را در افغانستان هر روز پوش می‌کنه. ببینید 7000 داعشی در هفته های قبلی از راه زابل، خوست و همچنان از مناطق چترال گفته میشه که به داخل افغانستان شدند و اینها اکنون در بغلان، کندوز، همچنان فاریاب، بلخ و بدخشان جابجا میشن و این گروه داعش همراه با گروه های دیگه که در افغانستان به مثال نصرالله تاجیکستان، ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان است، اینا تفاهم دارن. متاسفانه که در افغانستان هم اول خو از یا حکومت طالبان منکر می شد که گروه داعش در افغانستان نیست، حالا به این اقرار کردند که ما شب در نایه هش بر علیه یزیا اقداماتی را انجام دادیم. خدا کنه که همیا گروه داعش باشه.
رادمنس داعش پیش از وی که جمهوریت در افغانستان سقوط کنه هم وجود داشت، در رابطه با تهدیدش در وقت هم صحبت می شد، اما اکنون که طالبان میگن علیه از این گروه در نقاط مختلف عملیات های هم کردن و ادعا کردن، شما چی فکر میکنین که طالبا توانایی مقابله با داعش اکنون دارن؟
خب اگر نداشتن باید داعش از بین میرفت. اونا میگن که ما در 90% در 99% خاک افغانستان حاکمیت داریم، این حاکمیت باید بتوانه که داعش را از بین ببره در صورتی که وجود داشته باشه. اما میبینیم که در مرکز کابل فعالیت های داعش از سر و من الشمس است و شما خبر دارین که به نام ثناءالله غفاری که در اصلاً از شکردر است، در افغانستان گروه داعش به نام داعش خراسان رهبری میکنه، همچنان به نام ثناءالله غفاری یا به نام که معروف است به سخنگوی بسیار عمده گروه طالبان، ای در کابل همیشه هست و مولوی رجب مسئولشان در کابل است.
برمیگردم بس به مو سوال که با در نظر داشته وضعیت اقتصادی در افغانستان و حکومت را که تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته، حکومت طالبا را، طالبا با این تمام محدودیت هایی که وضع کردن، با این همه اینا توانایی را دارن که داعش از بین ببرن و همو تعهد را که در توافقنامه دوحه کردن که از خاک افغانستان هیچگاه کس را اجازه نمیتن، گروه را اجازه نمیتن که بر خاک دیگر تهدید یا بر کشور دیگر تهدید ایجاد کنه، امیر میتونن که عملی کنن؟
در گذشته شما دیدین و همین اکنون هم در خطوط جغرافیایی بین تاجیکستان و افغانستان و قبلا در منطقه شیرخان بندر و همچنان جزیره ای که در بین ازبکستان و افغانستان است، در اونج گروه های مختلفی از جمله داعش تهدیدات را متوجه کشورهای همسایه ساخته بودند که طالبان گفتن که داعش در افغانستان نیست. پس معلوم میشه که اینها یا در شناخت داعش در افغانستان به اشتباه هستند و یا ای که داعش آنقدر قدرت داره که اینا نمیتوانند او را از بین ببرند. من متیقین هستم که در صورتی که فعالیت های داعش هر روز مشاهده میشه، طالبا از بین بردن گروه داعش در افغانستان عاجزند و من متیقین هستم تایی که در افغانستان حکومت همشمول، نیروهای دفاعی و امنیتی ملی و همچنان حقوق زن و حقوق بشر و همچنان مراودات بین المللی کنوانسیون ها در افغانستان مراعات نشوه، حتی بین خود طالبا هم اختلافاتی که با وجود آمده روی همین منظر است. اینها نمیتوانند در مرابر داعش با این وضعیت مبارزه کنند.
محمد رادمنش، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. همانطور که در خبرها هم گفتم، کمیته محافظت از خبرنگاران خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو آزادی و صدای آمریکا شده. طالبا از اول دسامبر سال گذشته موج‌های متوسط و افم رادیو آزادی و صدای آمریکا را هم بستند. جزئیات بیشتر جاوید حسن‌زاده دارد.
وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌ها با ویژه محدود شدن وبسایت‌های رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا در این اواخر نگرانی کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG را برانگیخته است. این کمیته بر روز دوشنبه با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواست تا سانسور رسانه‌های خبری در افغانستان را متوقف کند. در اعلامیه این کمیته همچنان از مقام‌های طالبان خواسته شده است تا دسترسی به وبسایت‌های رادیو آزادی و صدای آمریکا در افغانستان را بازگرداند. کمیته حفاظت از خبرنگاران با نقل از گزارش رادیو صدای آمریکا نوشته است که وبسایت‌های هر دو رسانه در سه شرکت مخابراتی افغان بیسیم، روشن و اتصالات افغانستان غیر قابل دسترسی است، اما برای کاربران شرکت مخابراتی دولتی سلام در کنترل طالبان قابل دسترس می باشد. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان با تایید پیشنهاد کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید دسترسی به اطلاعات نیاز مردم در افغانستان است. حفیظ الله بارکزی رئیس این شورا روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
"دم معلوم دار خبر داده چی در سایتون و رادیوگان
این یک مسئله معلوم دار است که وبسایت ها و رادیوهای خارجی مسدود شده است. پیشنهاد من به امارت اسلامی این است که در شرایط فعلی که مردم سخت و اطلاعات نیاز دارند، به همین گونه بشریت رای بهتر این است که با هم بنشینند و رای حل را پیدا کنند تا اینکه مردم و جامعه بشریت از اطلاعات محروم نشوند."
اما مسئولان حکومت طالبان در پیوان به خواست کمیته حفاظت از خبرنگاران و شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضوع محدود شدن دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی را رد کرده بود. مجاهد همچنان گفته بود که آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت اسلام هستند. حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش نیز نشرات رادیو صدای آمریکا و رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM در افغانستان متوقف کرده بود. اخیراً دسترسی مخاطبان رادیو آزادی به وبسایت های این رسانه در افغانستان نیز محدود شده است. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واکنش به اقدام طالبان برای جلوگیری از دسترسی به وبسایت های پشتو و دری رادیو آزادی در افغانستان گفت که از هر طریق ممکن برنامه‌ها و اطلاعات به طرفداران این رادیو در افغانستان رساند خواهد شد. آقای فلای گفت که وقتی طالبان امواج FM و متوسط رادیو آزادی را بستند، آنها با پخش 24 ساعته رادیو آزادی پاسخ دادند. پیش از این نیز CPG گزارش ویژه در مورد بحران رسانه‌ای در افغانستان منتشر کرده بود که نشان دهنده وخامت سری آزادی مطبوعات از زمان تسلط طالبان بر کشور در ماه اگست سال 2021 بود.
امروز 14 فوریه روز عاشقان یا ولنتاینز دی است. برخی ها در افغانستان زیر سلطه طالبان از این روز چگونه تجلیل می کنند؟ فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. همقسم که در سال قبل در زیر حکومت طالبا بسیاری از شهروندا و عشاق نتوانستند که به گونه آشکار بر از دونات ها برن یا به جاده ها به خاطر خرید تحفه و یا گل برن، امسال هم مثل سالهای قبل بسیار تجلیل از این روز کمرنگ بوده و اکثریتش به خاطر وضع ممنوعیت های طالبان گفته شده. یاسین سائی یکی از جوانهایی که 2 سال پیش ازدواج کرده میگه که سالهای قبل با همسرش قبل از اینکه ازدواج بکنه در دوران نامزدی ولنتاین در رستوران ها تجلیل میکردن و بسیار آشکار میرفتن تحفه و یا گل میخریدن، اما امسال بسیار به صورت پنهانی و سخت بسیار از جوان ها میرن گل میخرن. او به رادیو آزادی گفت:
با روی کار آمدن حکومت جدید که پارسال تجربه شده داشتیم و امسال همچنان، اون هیاهو و اون شور و شوق سابقه نیست. متاسفانه در حد یک دلخوشی کوچیک هست که این جوانا مراجعه میکنه به دکانا به صورت بسیار پنهانی یک هدیه برای زوج خود یا همون کسی که فرد مورد نظرش است براش هدیه میخرد.
جمیل یکی از شهروندان دیگه هست که ما همراهشون صحبت کردیم. او هم 2 سال قبل ازدواج کرده. او میگه که سالهای قبل ولنتاین با شکوه‌تر تجلیل میکرده، اما به دلایل مشکلات اقتصادی، اوضاع روحی و روانی که حاکم هست در افغانستان، امسال گفته که در کنار همسرش همین که غذایشان گرم هست و برای دیگر یک لبخند هدیه میتن، این روز را تجلیل.
یک 2 سال ما با هم بودیم در کابل و در هرات با هم تجلیل کردیم. ما الان هرچی که بود نسبتاً با این پارسال و امسال چیز متفاوت‌تر بود. حالا پارسال را که بگذره در جایش که چین شرایطی هم نبود، بسیار با یک حالت وخیم و ناجور در این شرایط ما تنها در خانه بودیم و شاید یک لبخند با هم تقدیم کردیم.
ای در حال است که اکثریت از گلفروش هایی که در کابل و ولایات کشور بودن در سالهای قبل امروز فروشات بیشتر را داشتن، اما ما با یکی از گلفروش گلفروش ها صحبت کردیم، این گلفروش که نامش سالی هست میگه که امسال آمادگی بسیار کمه به خاطر این روز گرفته شده و اکثریت کسانی که مراجعه کردن کسانی بودن که نامزد بودن و با بسیار تحفه های بسیار کوچک این روز را تجلیل کردن، اما او میگه که فروشات ما بسیار کم هست نسبت به سالهای قبل.
نخیر فعلا دیگه تو تجهیزات عالی نمیگیریم، دیگه فقط همقدر گل تازه مثلا یگان کارتنی چیزا جور کردیم، فقط یگان نامزدارا میخوان انگشتر ببرن یا گل ببرن یا موبایل ببرن یا توفای بزنن هر چیز که خودشون خوش داشته باشن، ما برشون کارتن جور کردیم، فقط به اونا و دیگر تو خاص نگرفتیم روز برش.
این در حال است که یک از دلایل در کنار ممنوعیت که طالبان وضع کردن و این روز را منع کردن و یک از دلایل دیگر مشکل اقتصادی هست که بسیار از جوانها بازو دست و گریبان هستند و خودداری میکنند از اینکه این روز را تجلیل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا در این روز سال قبل هم و در یا تجلیل از این روزها به رادیو آزادی و دیگر رسانه ها گفته بود که چون این روز در اسلام وجود نداره و این روز به خاطر این که در اسلام چون این روزی وجود نداره تجلیل رسمی از او باید صورت نگیره.
بسیار زیاد تشکر، فایزه ابراهیمی بود. و آل هم میریم به تازه ترین تحولات ورزشی در جهان. ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود دارم. ذبیح جان سلام. نخست از ادامه تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی به ما بگو.
تشکر همکار عزیز. رقابت های کرکت 20 آوره قرار است که تا دو روز دیگه به میزبانی امارات برگزار شود. البته میان تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی و تیم ملی کرکت افغانستان با تاریخ های 16، 18 و 19 فوریه در برابر تیم امارات مسابقه میکنه. به همین خاطر هفته گذشته تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان آغاز شده در امارات و قرار است که در ورزشگاه شیخ زاید ساعت 6:30 هر سه بازی افغانستان برگزار شود. این بازی ها به علت تدارک دیده شده از طرف کرکت بورد افغانستان، به خاطر از اینکه کرکت بورد استرالیا سه بازی یک روزه بین ملی کرکت افغانستان را به علت موضوعات حقوق بشری لغو کرده و به همین خاطر کرکت بورد افغانستان یک بازی را با امارات، البته سه بازی 20 آوره را و سه بازی 20 آوره کرکت دیگر را با پاکستان تدارک دیده.
ذبیح جان، از لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که امشب آغاز میشه جزئیات بده.
بله، بایرن مونیخ و همچنان پاریس سن ژرمن ساعت 12:30 امشب به وقت کابل قرار است که دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را برگزار بکنه. در عین حال تیم تاتنهام و ای سی میلان هم در بازی همزمان ساعت 12:30 شب به وقت کابل امشب مقابل هم به میدان میرن. برنده این دو دیدار قرار است که به مرحله 1/4 نهایی را پیدا بکنه یا 8 بهترین و فردا شب هم دو بازی دیگه برگزار میشه. به می ترتیب تا تاریخ 23 فوریه رقابت های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان ادامه خواهد داشت تا اینکه 8 تیم برتر مشخص شود و بعدن بتوانند که تیم ها برای راهیابی به نیمه نهایی با هم رقابت داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر، ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حال رادیو آزادی 24 ساعت مهمان خانه های شماست. تشکر از مهمان نوازی شما. اکنون در مسائل منطقه و جهان میشنوین که پاکستان که ذخیره پولیش به تمام شدن رسیده، در نظر داره که مالیه تازه به ارزش 170 میلیارد روپه را بر مردم وضع کنه. این اقدام جز برنامه حکومت پاکستان است که در نتیجه آن میخواهد حمایت صندوق بین المللی پول یا IMF کسب کنه. جاوید نعیمی جزئیات داره.
پاکستان در نظر دارد برای جلب حمایت صندوق بین المللی پول IMF در جریان ماه فوریه مالیه معادل 170 میلیارد روپیه پاکستانی حدود 650 میلیون دلار را از مردم جمع‌آوری کند. شماره از مقام‌های پاکستانی و برخی از آگاهان تخمین می‌کنند که این روند تورم پولی در این کشور را افزایش خواهد داد. نگرانی به خاطر مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در ماه دسامبر گذشته بسته کمکی 1.1 میلیارد دلاری را در اختیار پاکستان قرار نداد. این صندوق در سال 2019 تعهد کرده بود که 6 میلیارد دلار را در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. آخرین مرحله از گفتگوها میان صندوق بین المللی پول و پاکستان جمعه گذشته پایان یافت. در این دور از گفتگوها برای اسلام آباد توصیه شد که به شمول افزایش مالی برخی اقدامها را به اجرا بگذارد. احتشام الحق، یک آگاه امور اقتصادی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که وضع مالی تازه به این معناست که شمار بیشتر از شهروندان پاکستان که در حال حاضر با کمبود انرژی و نیازمندی های روزمره دست و پنجه نرم می کنند با روزهای دشوارتر روبرو می شوند. با باور و میزان تورم پولی که در پاکستان به 26% می رسید اکنون به 40% افزایش یافته. اما این آگاه اقتصادی استدلال می کند که راهی دیگر هم وجود ندارد زیرا پاکستان قرضه می خواهد و صندوق بین المللی پول وعده و اقدام های عملی. برای حکومت شهباز شریف، صدر اعظم فعلی پاکستان، شکست در مذاکرات با صندوق بین المللی پول ناکامی بزرگ دانسته شده. شمار از کشورهای جهان در نشست تحت حمایت سازمان ملل متحد که در ماه جنوری در ژنو برگزار شده بود، با کمک 9 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد پاکستان تعهد سپردند، اما آگاهان اقتصادی و شمار از مقام‌های پاکستانی میگویند که در روند کمک‌ها پول نقد در اختیار اسلام آباد قرار نخواهد گرفت و تنها در تمویل پروژه‌های مختلف مصرف خواهد شد. اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان به تازگی گفت که برای ایجاد شرایط قرضه و وضع مالیه در بخش‌های مختلف از جمله برق و گاز گفتگوها را با شمار از متخصصان اقتصادی آغاز کرده تا در نتیجه برنامه دقیق تهیه و به اجرا گذاشته شود.
بیشتر از خبر،
اخیراً شمار از مقام‌های حکومت طالبان یکی پی دیگر از وضع محدودیت‌ها از سوی رهبریشان انتقاد کردند. ما امروز در این مورد در فیسبوک رادیو آزادی نظر شما را پرسیدیم. برخی ها جواب دادند که با شما شریک می‌سازم. احمدالله پی کریمی نوشته که کسی که گفتار دارد و عمل ندارد باید از وظیفه برکنار شود، حتی اگر امیر هم باشد. آصف هدایت نوشته اکثر کسانی که در رأس گروه طالبان قرار دارند سواد کافی ندارند و روابط دیپلماتیک را نمی دانند. پرستش شبیر نوشته طالبان باید بدون قید و شرط حتی مطابق قانون خود مکاتب را هرچی زودتر باز کنند و زنان را اجازه کار بدهند. و اسماعیل نگبین نوشته با چنین حرفا زمان را طولانی می سازند و بهره برداری می کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. این برنامه را با پیام‌هایی که شما برای رادیو آزادی فرستاده اید ختم می کنیم. البته پیام‌های صوتی شما.
پیام ها و نظریات شما.
همین صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانید که وضع اوضاع منطقه ای رقم سردی است. راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رونده، خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. گفتم باش با حساب همی چیزایی ما پرسن که این ماشای ما چی رقم میشه، وظیفه تا که تا چی رقم کنه، مال ما نمیفهمیم بخی و دیگه این مدت این دو سال شده که ماشون نداریم. وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ساعت سی ساعت میتا و تخو نمیشه. بس ماشون درک نداره دیگه، باش که چی میشه.
کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد. دمی زورمنده ما چی کار کنیم؟
من یکی از متقاعدین هستم. تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگر مریضی. نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.